سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایباد توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. بر اساس گزارش‌ها، این دختر افغان که در دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل می‌کرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. ایران اخیراً روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است و گفته سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، روز پنجشنبه اعلام کرد عاملان خشونت علیه جامعه دروزی در سویدا مجازات می شوند و مسئولیت امنیت و مقامات محلی بازگردانده خواهد شد. این اظهارات پس از درگیری های خونین که بیش از 350 کشته بر جای گذاشت مطرح شد. حکومت همچنین از اعلام آتش بس و عقب نشینی نیروها خبر داد. شهر گروه های به گفته او باغی را به جنایت علیه غیر نظامیان متهم کرد و گفت مداخله اسرائیل می توانست به تشدید بحران منجر شود، اما میانجیگری امریکا، کشورهای عربی و ترکیه از آن جلوگیری کرد. درگیری ها میان جنگجویان دروزی و قبایل بدوی رخ داده بود، اما شاهدان می گویند نیروهای دولتی نیز به حمله علیه دروزی ها پیوستند. کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است عصر پنجشنبه ساعت 4 به وقت آمریکا چند فرمان اجرایی امضا کند، اما کاخ سفید جزئیات درباره موضوع این دستورها ارائه نکرده است. وزیران مالیه گروه 20 امروز در افریقای جنوبی گرد هم می آیند، نشستی که با تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ و تردیدها درباره توان همکاری برای حل چالش‌های جهانی همراست. افریقای جنوبی با شعار همبستگی، برابری، پایداری بر موضوعات چون هزینه بالای سرمایه و تامین مالی، مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، برای دومین بار در نشست گروه 20 در افریقای جنوبی غایب است. در عوض مایکل کاپلن نماینده واشنگتن خواهد بود. با اساس گزارش‌ها وزیران مالیه هند، فرانسه و روسیه هم حضور نخواهند داشت. تعدید ترامپ و اعمال تعرفه‌های تازه، از جمله 10% بر واردات عمومی و تعرفه‌های سنگین بر فولاد، موتر و دارو، نگرانی‌ها درباره تشدید اختلافات در مجامع بین‌المللی را افزایش داده است. بخش‌هایی از کره جنوبی امروز شاهد باران‌های سیل‌آسا بود. منطقه در ولایت چانگچیونگ جنوبی بیشترین بارش ساعتی از سال 1904 تا حال را ثبت کرد. به گفته سازمان هواشناسی، بارش در منطقه سئوسان به 114.9 میلی‌متر در ساعت رسید، میزانی که معمولاً هر 100 سال یک بار رخ می‌دهد. این بارش شدید ناشی از جریان هوای گرم و مرطوب در حاشیه پرفشار اقیانوس آرام بود. تصاویر تلویزیونی نشان دادند که بازارها، مجتمعهای مسکونی و موترها در آب فرو رفتند. در شهر هونگسونگ به ساکنان دستور تخلیه فوری داده شد و مکاتب تعطیل شدند. یک راننده در شهر اوسان پس از ریزش دیوار حائل جان داد و 2 نفر در رانش زمین نجات یافتند. کره جنوبی تابستان‌ها با سیلاب روبرو می‌شود، اما معمولاً تلفات کم است. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل افزایش این رویدادهای شدید می‌دانند. در سال 2022 نیز باران‌های رکوردشکن دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که شرکت کوکاکولا با پیشنهاد او موافقت کرده تا در نسخه آمریکایی نوشابه خود به جای شربت جواری پر از فراکتوز از شکر نیشکر استفاده کند. کوکاکولا در بیانیه ضمن قدردانی از اشتیاق ترامپ به برند نمادین کوکاکولا اعلام کرد به زودی جزئیات بیشتر درباره محصولات نوآورانه جدید را اعلام می‌کند، اما تغییر در ترکیبات را تایید نکرده است. این خبر باعث کاهش حدود 6% سهام یکی از تولید کنندگان شربت جواری شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز با ما همراهید تا گام دیگر در مسیر شناخت تمدن‌های باشکوه برداریم. امروز در این برنامه به دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ، یعنی تمدن چین و تمدن یونان خواهیم پرداخت. با ما باشید تا با داستان‌های تاریخی، تحولات اجتماعی و میراث فرهنگی سرزمین‌ها بیشتر آشنا شوید. فصل سوم، درس 15، موضوع درس تمدن چین و تمدن یونان که شامل صفحات 51 الی 54 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما با چگونگی آغاز تمدن چین و دستاوردهای آن آشنا خواهید شد. با تمدن یونان، فرهنگ، نظام اجتماعی و آثار ادبی آنها آشنا خواهید شد و همچنان به اهمیت و هویت باستانشناسی در شناخت تمدن‌ها پی خواهید برد. خب، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته سفری به تمدن هند داشتیم، تمدنی که با مدنیت‌های کهن هراپه و موهنجودارو آغاز شد. ویژگی‌های مهم تمدن هند عبارت بود از شهرهای بزرگی مانند موهنجودارو که در کنار دریای سین بنا شده بود. هند باستان گفتین 4 طبقه اجتماعی داشت: برهمنها یا روحانیون، کشتاریه ها یا جنگجویان، ویشایی ها یا بزرگان و بازرگانان و کشاورزان و شودراها که کارگران می شدن. گفتیم آیین بودای توسط گوتاما یا بودا در قرن ششم قبل از میلاد تأسیس شد و با حمایت دولت موریایی گسترش یافت. همچنان درباره حکومت های مهم سلسله موریایی ها و گوپتا ها نقش مهمی در تاریخ هند داشتند که در نهایت مسلمانان در قرن دهم میلادی حکومت راجپوت ها شکست میدن و نخستین سلسله اسلامی در هند تأسیس میکنن. خب، من سراغ درس جدید امروز ما درباره تمدن چین در اولین سلاید میخوانیم. گفته میتونیم که تا آغاز قرن 20 تحقیقات در مورد زندگی انسان های قدیم در چین آغاز نشده بود. به چی خاطر؟ به خاطری که مردم به این عقیده بودن که اگر کسی به خرابه های قدیم کار داشته باشد یا در آنجا حفریات یا کندکاری های انجام بده، اینا دوچار مریضی میشن. به همین خاطر برای مردم اجازه تحقیق و حفریات در ساحات باستانی نمیدادن. و در آغاز قرن 20 بود که یک سروی بعضی از ساحات باستانی چین آغاز شد و آثار زیادی از دوره‌های قبل از تاریخ به تاریخی به دست آمد. در مقاره جوکویان نمونه‌های از انسان چینی به دست آمد که این محل باستانی در نزدیکی شهر پکن واقع بود. خب، به باور باستانشناسان، انسان‌های چینی در حدود 25,000 سال قبل در پکن اینا زندگی می‌کردن به گفته خود باستانشناسان، و در ساحه دیگر باستانی به نام یانگشای نمونه از فرهنگ انسان کشف کردید که تاریخ یا به 4,000 سال قبل می‌رسد و اولین امپراتوری چین به نام شانگ‌ها نامیده می‌شد که این سلسله امپراتوری از قرن 17 قبل از میلاد شروع می شود تا قرن 10 قبل از میلاد ادامه داره. و همچنان گفته می تونین که اولین نشانه های آشنایی با ستاره شناسی در چین مربوط به همین دوره شانگ های می شود که سلاله مهم دیگری در تاریخ چین قدیم عبارت از خود خاندان چو بود که ای بعد از قرن 12 قبل از میلاد دولت شانگ ها از بین میره و حکومت چو روی کار میآید. به رئیس این قبیله به نام وانگ هسته که در قرن 10 قبل از میلاد دولت شانگ ها سقوط میده که خاندان چو سرزمین های زیادی شامل امپراتوری خود میکنم. اقتدار خاندان چو تا قرن هفتم قبل از میلاد ادامه داشت و بعد از سلسله چو زمینه برای سلاله تسعین مساعد میشه. خب، خود سلاله تسعین در سالهای 260 میتونیم بگیم در سالهای 246 الا 207 قبل از میلاد بر قسمت‌های زیادی امپراتوری چوها اینا حاکمیت میکردن و اولین شاه این سلسله به نام هوانی بود که این هوانی قانون جدید ایجاد کرد که او چکار کرد؟ چین به 36 ولایت تقسیم کرد و همچنان کار دیگه که انجام داد، القاب گذشته‌ای که استفاده میکردن معنی قرار داد و جامعه چینی به دو طبقه تقسیم کرد که به نام طبقه خاص و طبقه عام یاد می شد. و خود خانهای قدیمی و سپس خانهای جدید یا بعدی بر امپراتوری تسین تا سالهای 220 میلادی اینا حکم روایی داشتن که در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی شدن. خب موضوع بعدی که میخوانیم درباره تمدن یونان هسته. گفته میتونیم که توسیدیدس مورخ یونانی ای در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد و در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد. ای باور داشت که خرابه ها و بقایای شهرهای قدیمی محصول کار اقوام قبل از نسلهای اونا هسته که قصه ها و داستان های مردمی باعث شد که حفریات یا کندکاری ها و تحقیقات درباره مردمان یونان قدیم و جمعیت های کنار بحیره مدیترانه در قرن 19 هم آغاز بشه که تمدن میسینی یکی از دوره های درخشان تاریخ قدیم کرت و یونان می باشد که از قرن 16 هم قبل از میلاد آغاز میشه و تا قرن 10 هم قبل از میلاد ادامه داره که این تمدن مربوط به اقوام اخهی هست که با پلوپینس ها یک جاه میشن و ساحات زیاده تصرف میکنن اینا. و همچنان گفته میتونین که اینا زراعت پیشه بودن و همچنان از وسایل برونزی استفاده میکردن که گفته میتونین دوران اخهی و پلوپینس ها توسط دوری ها هسته که در قرن دهم قبل از میلاد خاتمه داده میشه که خود دوری ها در قرن دهم قبل از میلاد قدرت در یونان باستان به دست میارن و این دوره بعضی از مورخان به نام عصر آهن هم یاد میکنن که دوری ها با وجودی که در ساحه انکشاف فرهنگ توجه خاصی نداشتن با آن هم داستان های حماسی به نام ایلیاد و اودیسه در همین دوران به وجود آمده بود. و همچنان هومر که شاعر نابینای بود این داستان ها رو تنظیم میکرد که دو داستان ها ایلیاد و اودیسه. این داستان ها خود هومر شاعر نابینا بود که این داستان ها رو تنظیم میکرد که این داستان هایی که حوادث قرن 12 و 8 قبل از میلاد بیان میکرد و همچنان همزمان با حکومت خود دوری ها قدیمی ترین دولت یونانی ها به نام اسپارت ها نیز اساس گذاری شد که یکی از مشخصات مهم تمدن یونان موجودیت چی هست؟ موجودیت الهه ها اینا بوده که این الهه ها توسط اساطیر یونان به شهرت رسیده بود و در نیمه اول قرن ششم قبل از میلاد بود که کلتی ها در شمال بحیره سیاه مرکز مهاجران هلنی ایجاد میکنند که در آخر قرن پنجم قبل از میلاد جنگ های پی در پی بین یونانیان و پارسیان چکار میشه؟ آغاز میشه که این جنگ ها تا دیر زمان ادامه داشته، یعنی یک مدت زمان این جنگ ها ادامه داشته تا سرانجام اسکندر مقدونی از سال 336 الا 323 قبل از میلاد بر اخامنشی ها مسلط میشن و امپراتوری بزرگی به وجود میارن. بعد از اسکندر امپراتوری یونان تجزیه میشه و زمینه برای به وجود آوردن امپراتوری روم مساعد میشه. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن چین با حفریات قرن بیستم شناسایی شد. تمدن چین با حفریات قرن بیستم شناسایی شد که انسان ها حدود 25 هزار سال قبل اینا در پکن زندگی میکردن و نخستین سلسله شاهی شانگ ها از قرن 17 قبل از میلاد آغاز شد. گفتین دوره های مهم دیگری مانند چو و تسین در این تاریخ چین نقش مهمی داشتن که در نهایت خود دوره های آغازگر قرون وسطا بود. و همچنان درباره تمدن یونان خواندیم و گفتیم که تمدن یونان از حفریات منطقه مدیترانه در قرن 19 میلادی شناخته شد که تمدن میسینی از قرن 16 قبل از میلاد آغاز شد و با حکومت دوری ها در قرن 10 قبل از میلاد به پایان رسید که این تمدن به دلیل اساطیر داستان‌های حماسی و نقش مهم فرهنگی در تاریخ شهرت داشت. پس یاد گرفتین که تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد. یعنی در کل تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد و باستانشناسان به این باور بودن که انسان‌ها حدود 25 سال قبل در پکن و نواحی اطراف آن زندگی می‌کردند که نخستین سلسله شاهی در چین در سده 17 قبل از میلاد با قدرت رسید. خود دوره امپراتوری هانهای بعدی در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی کردند. خب شاگردان عزیز، ای بود جنبندی یا خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس امروز داشته باشیم، مسئولات میخونم شما میشه پاسخ بده. سوال اول، قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ آفرین، قدیمی ترین انسان چینی در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن کشف شد. در کجا؟ در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن. سوال دوم، نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ دقیقاً، نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. سوال سوم، چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن بیستم باستانشون رسید قبول نکنند؟ چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن بیستم باستانشناسی قبول نکنند؟ چه عواملی باعث بود که مردم باعث شد که همین باستانشناسی یا حفریات قبول نکنند؟ به خاطر که اینا به این باور بودن یا به خاطر باور غلطی که داشتن که اگر اینا خواسته باشن تحقیقات انجام بدن دوچار مریضی بشن، به همین خاطر به اساس خرافاتی که باور داشتم به همین خاطر اینا اجازه حفریات برای باستانشناسان نمیدادن و باستانشناسان قبول نداشتن، به خاطر که گفتم اینا دوچار مریضی میشن. خب رسیدیم قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی من سوالات میخوانم میشه شما پاس چی کنه یادداشت کنید در داخل کتابچه‌ها خو و بعد جلسه بعدی حتما سوالات با خود داشته باشید. سوال اول، چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ سوال دوم، توسیدیدس کی بود؟ توسیدیدس کی بود؟ سوال سوم، تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ خب شاگردای عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی خور انجام بده. خب درس بعدی، آیا میدونید که امپراتوران روم قدیم را حکم روایان اروپا میگفتن؟ درس بعدی درباره تمدن روم باستان هست که صفحات 55 و 56 کتابه شما باید مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امید که این درس حداقل بینش شما درباره تمدن‌های کهن گسترش داده باشد. پس تا دیدار بعدی، شما به پروردگار بزرگ مسبار و خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستیم تا در سفری هیجان انگیز به قلب تاریخ، تحولات شگفت انگیز علم، فرهنگ و صنعت را در اروپا بررسی کنیم. از عصر رنسانس، دوران شکوفایی دانش و هنر، تا انقلاب‌های صنعتی و اجتماعی که چهره دنیا را تغییر داد، با ما همراه باشید تا در این مسیر پرماجرا نکات ارزشمندی را بیاموزید. فصل ششم، درس 16، موضوع درس تحولات علم و فرهنگ و انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا، که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 73 الی 76 کتاب شما میشه. اهداف درس یادآوری می‌کنیم. خب در این درس قرار هست با تحولات علم و فرهنگ بعد از رنسانس آشنایی شوید. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا و تأثیر آنها بر جهان را بررسی می‌کنیم و همچنان از انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن درس می‌گیریم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس جدید بررسی کنیم، بریم سراغ درس گذشته. یک مروری بر درس گذشته هم داشته باشیم. در برنامه گذشته درباره جنگ‌های صلیبی صحبت کردیم که 8 مرحله آن تأثیرات عمیقی بر اروپا گذاشت. همچنین از دوران تاریک قرون وسطا تا ظهور رنسانس گذر کردیم. در اسپانیا نظام ملوک الطوایفی از بین رفت و تمدن وارد دوره جدید شد. بیاد دارید که در رنسانس مردم اروپا نگاه خود را از آسمان به زمین معطوف کردند. دانشمندان بزرگی مانند ژان ژاک روسو، مونتسکو و گالیله به جهان معرفی شدند و اختراعاتی چون ماشین چاپ و تلسکوپ تحولات عظیمی ایجاد کرد.
آیا شما نیز فکر میکنید این تحولات چگونه زندگی ما تغییر دادن؟ خب من سراغ درس جدید سوال هست. گفته آیا میدانید چه تحولاتی در عرصه علم و فرهنگ بعد از رنسانس رونما گردید؟ که این موضوعات سوال هست که ما حتما در اخیر درس به پاسخ صحیح سوال خواهیم رسید. خب من سراغ درس جدیدمون که درباره تحولات در عرصه علم، ادب و فرهنگ میخوانیم. خب گفته میتونیم که مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن. خب یعنی چی که کمتر توجه به امور دینوی داشتن؟ یعنی که در کل مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن، به این معنا که در او دوران بیشتر مردم اروپا تمرکز اصلی خود بر مسائل مذهبی و همچنان معنوی گذاشته بودن و اهمیت کمتری به زندگی روزمره، رفاه مادی و پیشرفت‌های علمی یا دینوی می‌دادند. که این نگرشنا تا حد زیادی به دلیل نفوذ شدید کلیسای کاتولیک و باورهای مذهبی غالب در او زمان ها بود. خود کلیسا در کل کلیسا مردم را تشویق میکرد تا بر آماده سازی برای زندگی پس از مرگ تمرکز کنند و از لذت های مادی و دینوی دوری کنند. همچنین فقر گسترده، جنگ ها و بیماری ها شرایط زندگی سخت‌تر کرده بود و نگاه مردم به سمت خدا و آخرت متمرکز کرده بود. اما این وضعیت با شروع دوره رنسانس در قرن‌های بعد تغییر کرد، زمانی که توجه به دانش، هنر و رفاه دینوی بیشتر شد. طبق که گفتم در کل در عهد رنسانس مردم اروپا متوجه زندگی و جهان شدند و دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان در بخش‌های مختلف ظهور کردند. که ما میتونیم از نویسندگان مشهور او دوران چون شخص نام بگیریم، ژان ژاک روسو، مونتسکو و ولتر نام ببریم. در عصر رنسانس مکاتب در خارج از کلیساها ایجاد شدند و مطالعه در مورد بدن انسان آغاز گردید. چنانچه ویلیام هاروی در مورد گردش خون در بدن انسان تحقیق انجام داد و همچنان ماشین چاپ توسط گوتنبرگ و تلسکوپ توسط گالیله اختراع گردید. اروپاییان با اطلاعات تازه توانستن قطب‌نما اختراع کنن که با استفاده از قطب‌نما مسافرت خود را اندک سلتر یا آسان‌تر کرده بودن. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا. انقلاب‌های صنعتی در انگلستان، تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه بکارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد انقلاب صنعتی میگن. خب پس انقلاب صنعتی چی هست؟ تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه کارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد انقلاب‌های صنعتی میگن. یعنی در کل انقلاب صنعتی چی میگم؟ این که ما توانسته باشیم از ماشین‌های صنعتی استفاده کنیم. و نشانه‌های انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن 18 به مشاهده رسیده است. که این انقلاب بریتانیای کبیر را ثروتمندترین کشور دنیا کرد. اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات نقش مهمی در این انقلاب داشت که میتونیم رشد صنعت که در ابتدا در بریتانیا آغاز شد با سرعت در ممالک دیگر اروپایی و آمریکا گسترش یافت. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی به وقوع پیوست و در اون زمان در فرانسه ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و همچنان تفاوت‌های طبقاتی حکم فرما بود و همچنین ورشکستگی اقتصادی و تهی شدن خزانه دولت نیز از علت‌های بروز انقلاب در فرانسه بود که لوی 16 نمی‌توانست مردم را کنترل نماید. پس یاد گرفتین که درباره انقلاب کبیر فرانسه یاد گرفتین که در سال 1789 مردم فرانسه به دلیل ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و تفاوت طبقاتی شورش کردند. انقلاب کبیر فرانسه باعث شکل گیری مجلس ملی شد که قانون اساسی فرانسه تدوین کرد. این انقلاب ها نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا تحت تاثیر قرار داد و حمله به زندانیان باستیل و پایان سلطنت لوی 16 نمادی از این تحولات بود. که همو هست که مردم طبقه سوم یا مردم طبقه پایین گرد می آیند و با هم تصمیم می گیرن که به جای آن که با نمایندگان طبقه بالا یک جا شوند، خود اینو یک مجلس تشکیل بدن و در اون مجلس، همون مجلس که اونا تشکیل می دن به نام مجلس ملی یاد کرده بودن. و در اون مجلس اینا تعهد کرده بودن که تا فرانسه داره قانون اساسی نکنن متفرق نخواهند شد، یعنی از هم جدا نخواهند شد، و به خاطر همین یا بنابراین مردم دست به شورش زدن و در 14 جنوری سال 1789 میلادی به زندان باستیل حمله کرده زندانیان رو آزاد ساختن، که در این زمان لوی 16 با خانومش ماری آنتوانت تلاش میکرد، یعنی در کوشش بود تا از فرانسه فرار شه کنه، اما از فرار کردنشان جلوگیری کردن، یعنی در کل خود لوی 16 با خانوم خود نتوانست فرار کنه. اثرات انقلاب فرانسه نه تنها در فرانسه بلکه در اکثر کشورهای اروپایی دیده میشد. از همین لحاظ این انقلاب کبیر میگویند. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروز ما، به صورت خلاصه یا درس جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه ما گفته میتونیم که رنسانس دوری بود که انسان ها به جای تمرکز بر امور آسمانی به شناخت جهان و خودشان پرداختن، که این تحول راه را برای پیشرفت های علمی، ادبی و هنری باز کرد و کشفیاتی از جمله تلسکوپ و چاپخانه اطلاعات را در دسترس همگان قرار داد و سفرهای دریایی را آسان‌تر کرد. از سوی دیگر انقلاب صنعتی که با اختراع ماشین بخار آغاز شد، زندگی انسان‌ها برای همیشه چکار کرد؟ تغییر داد. و انگلستان با عنوان پیشگام این انقلاب به مرکز اقتصادی جهان تبدیل شد و این تحولات به سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت. درباره انقلاب کبیر فرانسه خوندین که گفتیم نقطه مهمی در تاریخ بود که این انقلاب به پایان دادن به استبداد، ظلم و ایجاد نظامی دموکراتیک الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی شد. مردم فرانسه نشان دادن که با اتحاد و مقاومت میتوانند تغییرات بزرگ ایجاد کنند. پیامدهای این انقلاب نه تنها در سیاست بلکه در فرهنگ و تفکر اروپایی نیز تاثیر عمیقی داشت. خب این درس ما درسام جنبندی کردیم و تمام شد. میریم سراغ فعالیت صنفی. مسئولات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول، در زمان رنسانس چه احساس تازه‌ای در انسان‌ها به وجود آمد؟ آفرین، پاسخ صحیح، توجه بیشتر به جهان اطراف و کشف اسرار زندگی. سوال دوم، ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد و چه نقشی داشت؟ ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، که این اختراع، یعنی اختراع ماشین چاپ، آغازگر انقلاب صنعتی بود. پس پاسخ صحیح میشه جیمز وات کسی بود که ماشین بخار اختراع کرد. همین ماشین بخار که اختراع شد آغازگر انقلاب صنعتی بود. و سوال آخر، چرا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب مهم شناخته میشد؟ آفرین، پاسخ صحیح و به دلیل تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه و تأثیر آن بر سایر کشورها بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. میریم سراغ کارخانگی. کارخانگی داریم، حتما کارخانگی خور انجام بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی میشیم کارخانگی شما سوالات یا پاسخ داده شده باشد داخل کتابچه هایتان. خب من سوالات میخوانم. سوال اول، انقلاب صنعتی بعد از انگلستان در کجاها به وقوع پیوست؟ سوال دوم، درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. یعنی سوال تحقیقی هست، شما میشه این سوال تحقیق کنید. درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. خب کارخانگی متوجه شدیم، حتما تا جلسه بعدی را انجام بدیم. خب در جلسه بعدی شاگردان عزیز فصل 7 هستیم، درباره تمدن مایا میخوانیم. یعنی در کل در برنامه بعدی به تمدن مایا و مهاجرت تاریخی ایقام با آمریکای شمالی میپردازیم. آیا آماده تا رازهای تمدن‌های کهن را کشف کنیم؟ پس جلسه بعدی حتما با ما همراه باشید که شامل صفحات 79 الی 80 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم سفر جذاب به قلب تاریخ اروپا داشتیم و از تحولات بزرگی چون رنسانس، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه آموختیم. هر یک از این رویدادها درس‌های ارزشمند برای امروز ما دارند. تا برنامه بعدی در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ سنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش‌های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت میکنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکمروایی امیر دوست محمد خان. موضوعات هسته که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاهزمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کردند. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همه حال هم مرور کردم، خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتحخان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتحخان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست. بس چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شاه شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه و یکی از عاملین و محرکین مهم این شورش خود دوست محمد خان بوده. دوست محمد خان از هرات به کابل میایه و شاه محمود وادار به عقب نشینی به جانب غزنی میکنه که در همی اوضاع و احوال هسته که وزیر فتح خان به قطر میرسد و برادران وزیر فتح خان به منظور انتقام جویی به نزاح شدت بخشیدن، یعنی به جنگ روی آوردن. بخاطر چی؟ بخاطر انتقام جویی برادر خود وزیر فتح خان که منجر به شکست شاه محمود میشه و همین گونه هسته که دوره سلطنت شاه محمود در سال 1818 خاتمه میافه، یعنی حکومت دومی هم از بین میره. و سلطنت دوست محمد خان میخوانیم. دوست محمد خان گفته میتونیم بعد از اینکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام یا محکم سازه، یعنی در کل حکومت خوده، زمینه امارات برای خود آماده میسازه تا اینکه در سال 1835 میلادی هست مراسم تاج پوشی او به شکل ساده در کابل صورت میگیره.
و همچنین برای دوست محمد خان لقب امیرالمؤمنین داده میشه و امیرالمؤمنین یا دوست محمد خان در قدم اول اشخاص غیر قابل اعتماد از کار برکنار میکنه و پسران خود را مقرر میکنه. یعنی به محض ای که به حکومت میرسه و لقب امیرالمومنین برای داده میشه، اولین کاری که میکنه همون اشخاص که بیتماد هستن اون رو از کار برکنار میکنه و پسران خود خور به جای نام مقرر میکنه. به همزمان ای تلاش میکنه که جنگ با سکه ها مادگی بگیره و به منظور پیش برده ای جنگ ها ایانه ای که تجاران، دوکانداران و دیگر اقشار جمع‌آوری کرده بودنه با 50,000 اساکر پیاده و 10,000 سواره نظام دو تلفه به طرف پیشاور حرکت میده و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 سپاه مردم با چکار میکنه؟ با 10,000 سپاه هم مردم با جور نیز جز اردوی امیر میکنه. به همین لشکرکشی هایی هست که حراس بزرگی در قوای رنجیت سینگ ایجاد میکنه و همون میشه که رنجیت سینگ حاضر میشه که با افغان ها از رای مصالح یا صلح پیش بره و هیئتی به سرکردگی هارلان به حضور دوست محمد خان میفرسته. هیئت چه وظیفه داشته؟ هیئت وظیفه داشت که به هر قیمتی که شده اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه. یعنی در کل تصمیم اینه چی بوده که همین هیئت به هر حالتی که شده این کار میکرده که در اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه. خب گفتم میتونی که همین هیئتی که گفتم بدی چی تضیف شده بدی از اینکه بتونه نفاق ایجاد کنه، ای اولتر از همه متوجه سلطان محمود خان برادر امیر میگرده و وی را با وعده دادن به حکومت پیشاور مانع حمله و جنگ با سکه ها میکنه و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 عسکر خود از طرف شب از اردوی امیر جدا میشه و با دشمن یک جا میشه. دوست محمد خان زمانی که این اوزار میبینه عقب نشینی میکنه و با کابل برمیگرده. دوست محمد خان در سال 1836 میلادی هست که بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه که در همین زمینه هست خواهان کمک از دولت انگلیس میشه و همزمان تلاش و کوشش میکنه که برای جنگ با سکه ها آمادگی بگیره. به منظور پیشبرد ایجنگ ها ایانه ای که گفتیم در تجاران و دکاندارار و دیگر اخشار جمع بینی میکنه با 50,000 عسکر پیاده و 10,000 سوار دو طلب به طرف پیشاور حرکت. خب همین وایسرای جدید در جواب نامه امیر چنین می نویسن که دولت بریتانیا آرزومند است تا دولت های سیگ و افغان مسائلشان را از طریق مذاکرات دوستانه حل کنند و بریتانیا در امور داخلی مملکت دیگر مداخله نکنند. ضمناً یک هیئت به سرکردگی الکساندر برانس تحت نام مسائل تجاری اینا با کابل اعزام میکنند و دوست محمد خان از آمدن هیئت به کابل بسیار مسرور میشه و توقع داره که یک سلسله مسائل بشمول مسئله پیشاور از طریق مذاکره و مفاهیم حل بشه. مگر چکار میشه؟ امیر خلاف توقعش از نمایندگی انگلیس جواب قناعت بخش دریافت نمیکنه. خب گفته میتونین که انگلیس ها نظر به یکی از اهداف ناپلیون به روسیه در رابطه با افغانستان حراس داشتن زیادتر به افغانستان دلچسپی نشان دادن و دوست محمد خان با سیاست انگلیسی مشروطه با تخلیه پیشاور توسط رنجیت سینگ موافقت میکنه، اما انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با دوست محمد خان قطع رابطه میکنن و با شاه شجاع و رنجیت سینگ روابط برقرار میکنن. شاه شجاع که زیر سایه انگلیس در لودیانه به سر میبره با آنها داخل مذاکره میشه و انگلیس ها هم او چکار میکنن؟ آله دست خود میسازن، از او استفاده میکنن و در سال 1839 میلادی هست به کشور ما تعرض میکنن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشین درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه برای بار دوم به سلطنت میرسه. همچنان وزیر فتح خان به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل او باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. همچنان خواندیم که در سال 1835 میلادی مراسم تاجپوشی دوست محمد خان به شکل ساده‌ای در کابل برگزار میشه و دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لات کلون به صفت ویسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه، یک مکتوبی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور داخل همین مکتوب تاکید میکنه. خود انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار داده و با همکاری شاه شجاع به کشور ما چکار میکنن؟ تجاوز میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ مرحله بعدی که بخش بعدی چی هست؟ فعالیت صنفی. طبق روال عادی فعالیت صنفی داره. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. خب سوال اول، چرا انگلیس ها بالای افغانستان تعرض کردن؟ چرا انگلیس ها بالای افغانستان تعرض کردند؟ به خاطر که انگلیس ها از اهداف روسیه و ناپلیون در افغانستان هراس داشتند و این مسئله بهانه برای مداخله قرار دادند. سوال دوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب او چه کار کرد؟ ولایات کشور میان برادران خود تقسیم کرد که این کار سبب نارضایتی مردم شد. سوال سوم، چه عواملی باعث پایان سلطنت دوم شاه محمود شد؟ چه عواملی باعث پایان سلطنت دوم شاه محمود شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، شورش کامران در هرات و قدرت گرفتن دوست محمد خان از عوامل مهم سقوط او بود. و سوال چهارم، گفته میتونین که هیئت هالان چگونه باعث شکست دوست محمد خان شد؟ هیئت هالان چگونه باعث شکست دوست محمد خان شد؟ خب پاسخ یه هست که هالان با وعده حکومت پیشاور سلطان محمد خان چکار کرد؟ موتی خود ساخت و باعث تفرقه در اردوی امیر شد. خب این بود فعالیت صنفی شما، ولی فعلا میرین سراغ کار خانگی. خب من کار خانگی رو میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، اختلافات میان سدوزایی ها و باریکزایی ها در کدام موارد بود؟ سوال دوم، هارلان نماینده انگلیس چگونه موفق به ایجاد تفرقه میان اردوی امیر دوست محمد خان گردید؟ سوال سوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی سوالات یا پاسخ داده شه توسط خود شما. خب در درس آینده به موضوع تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و همچنان سلطنت دوم شاه شجاع خواهیم پرداخت. پس لطفاً صفحات 29 الی 32 کتاب مطالعه کنه. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما یکی از مباحث مهم تاریخ بود که نیاز به مرور و تکرار دارد. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد. تا جلسه آینده مطالعه دقیق داشته باشید و در فعالیت هایتان کوشا باشید. با امید دیدار دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگم. امروز با یکی دیگر از درس‌های تاریخ صنف دهم در خدمت شما هستیم و هدف ما این هست که با بیان روان و جذاب درس‌های مهم تاریخ را برای شما تشریح کنیم. امروز با درس 15 از فصل 4 به بررسی زندگی و خدمات حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میپردازیم. امیدوارم همراه ما باشید و از این جلسه بهره مند شوید که شامل صفحات 123 الی 128 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنیم. گفته می‌تونید در این جلسه با همدیگر با خدمات و فتوحات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آشنا بشیم. درباره شناخت دستاوردهای حضرت عمر فاروق در دوران خلافت نا معلومات پیدا می‌کنیم و همچنان درک اهمیت این دو شخصیت در تاریخ اسلام میدانه. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته درباره صلح حدیبیه بیت الردوان خواندیم و فتح مکه، گفتیم چگونه نقش محوری در گسترش اسلام داشتن اینا. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با حکمت، صبر، بدون خشونت مکه را فتح کردن و الگوی بی‌نظیری از عفو بگذشت به نمایش گذاشتن. همچنان درباره قزوات حنین، تبوک نیز خواندیم که گفتیم نمایانگر قدرت و اتحاد جامعه اسلامی بود. درباره حجت الوداع یا آخرین حج پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم خوندن که پیام وداع پیامبر با امت اسلامی بود، نشانگر تکمیل رسالت ایشان بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس گذشته. میریم سراغ درس جدید. درباره ابوبکر صدیق میخوانیم. خب در ابتدا گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق، نام اینا حضرت ابوبکر صدیق هست، عبدالله هست، یعنی نام حضرت ابوبکر صدیق چی هست؟ عبدالله هست. پدرش به چی نام یاد میشه؟ به نام ابو قحافه و مادر اینا ام الخیر سلمی بن صخر هستن که حضرت ابوبکر صدیق از قبیله قریش و در شهر مکه تولد شده بودن. حضرت ابوبکر صدیق نخستین فردی بود که به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بود. نخستین شخص یا اولین شخصی که به پیام به اسلام روی آورده که بود حضرت ابوبکر صدیق بود. همچنان گفتم میتونیم که در دوران پیامبری در راستای پیشبرد اسلام و جهان فی سبیل الله تمام دارایی خود را چکار کرد؟ حضرت ابوبکر صدیق فدای اسلام کرد. و همچنان گفته میتونیم که پس از رحلت، یعنی در کل پس از رحلت حضرت رسول اکرام صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سقیفه بنی ساعده بحث انتخاب خلیفه پیش میایه که حضرت ابوبکر صدیق به همراه حضرت عمر و حضرت ابو عبیده بن جراح وارد این مبحث میشن و با سخنرانی های خود انصار به بیعت با حضرت ابوبکر متقاعد میکنن. همچنان حضرت ابوبکر صدیق هست که در روز بعد در مسجد النبی خطبه ایراد میکنن که در آن وظایف خود را با عنوان خلیفه بیان میکنن. و پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست که برخی افراد مانند مسلمه کذاب و تلیحه اسدی ادعای چی میکنن؟ نبوت میکنن. همچنین برخی از مسلمانان از پرداخت زکات سرباز میدارن، یعنی زکات پرداخت نمیکنن. و حضرت ابوبکر صدیق لشکریان اسلام برای مبارزه با این گروه ها چکار میکنه؟ بسیج میکنه یا آماده میکنه و جنگ های ارتداد که بیشتر از یک سال به طول انجامید سرانجام با شکست دشمنان و بازگشت ارتداد کنندگان به اسلام همراه میشه. خب درباره فتوحات و جمع‌آوری قرآن شریف میخوانیم. گفته میتونیم که در دوره خلافت حضرت ابوبکر لشکریان اسلامی به فتوحات بزرگ در شام و عراق میپرداختند. حضرت ابوبکر به پیشنهاد حضرت عمر بن خطاب دستور داد قرآن‌های نوشته شده به صورت پراکنده توسط صحابه جمع‌آوری شه و در یک مصحف یا صافی شه و جمع‌آوری شه که این اقدام به ویژه به دلیل شهادت بسیاری از حافظان قرآن در جنگ‌ها ضروری بود. به خاطری که بسیاری از حافظان در جنگ‌ها به شهادت رسیدن، به همین خاطر جمع‌آوری قرآن‌ها مهم بود. خب جنگ یرموک و شکست روم. گفته میتونیم که در جنگ یرموک که در سال 13 هجری رخ داد، حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بالشکری از مسلمانان با مقابله رومیان میپردازه که مسلمانان در این جنگ پیروز بزرگی کسب میکنن و تعداد زیادی از رومیا چکار میشه؟ کشته میشه که این پیروزی باعث میشه که امپراتوری روم از شام فرار کنه. کی از شام فرار کنه؟ هرقل امپراتوری روم هسته که از شام فرار میکنه. خدماتی که حضرت ابوبکر در مدت خلافت خود انجام دادن مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق در مدت خلافت 2 سال و 3 ماه، یعنی مدت خلافت حضرت ابوبکر صدیق چند سال بوده؟ 2 سال و 3 ماه بوده. اینا اقدامات قابل توجهی در جهت گسترش دین اسلام و همچنین تقویت حکومت اسلامی انجام میدن. از جمله این اقدامات ما میتونیم به فتوحات اسلامی، جمع آوری قرآن و استقرار امنیت در سرزمین های اسلامی اشاره کنه. و بالاخره رسیدیم به پایان خلافت حضرت ابوبکر صدیق. گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق در تاریخ 13 جمادی الاول سال 13 هجری وفات میکنه. و پس از حضرت ابوبکر صدیق هست که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به خلافت میرسه. همچنان گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق با اقدامات شجاعانه و کارهای عظیم خود در تاریخ اسلام جایگاه ویژه‌ای دارند و نقش اینا در تثبیت اسلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم بی بدیل میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درباره حضرت ابوبکر صدیق و حالا میریم سراغ خلافت حضرت عمر فاروق. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفته میتونیم که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در سال 13 ام الفیل هست که در خانواده از قبیله قریش متولد میشه. نسب اینا به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جد نهم میرسه از حضرت عمر. و همچنان گفته میتونیم که حضرت عمر در سال 6 بعثت هست که به دین اسلام مشرف میشه. یعنی در کدام سال به دین اسلام مشرف میشن؟ در سال 6 بعثت. و ایمان خدا علنی اعلان میکنم، به صورت آشکار اسلامی که قبول کردم اعلان میکنم. و در دوران هجرت نیز به صورت علنی اعلان میکنن که گفتیم چکار میکنم، به مدینه مهاجرت میکنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در تمام غزوات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرکت داشتند. همچنین گفته میتونیم که در جنگ با مرتدین همراه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همچنان بود. انتخاب حضرت عمر به خلافت. خب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در هنگام بیماری خود پس از مشوره با صحابه حضرت عمر به عنوان جانشین خود انتخاب میکنند که این انتخاب توسط مهاجرین و انصار تایید میشه، یعنی انتخابی که خودونا دارن. و حضرت عثمان بن عفان هست که در مورد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه حضرت عمر سختگیر هست، یعنی زمانی که میخوایم حضرت عمر به خلافت انتخاب کنم، حضرت ابوبکر صدیق یک مشوره میخوایم از کی؟ از حضرت عثمان. و بعد از اون میگن که خود شما بهتر میفهمیم، ولی حضرت عمر سختگیر هست، اما در میان ما هیچ کس سزاوارتر یا بهتر از حضرت عمر نیه. و همین خاطر میشه که حضرت عمر انتخاب میکنم. فتوحات در دوره خلافت حضرت عمر فاروق. گفته میتونین که دوره خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دلیل فتوحات عظیم اسلامی شهرت دارد که در این دوران مسلمانان میتونن فتوحات گسترده‌ای در شرق، غرب، شمال و جنوب داشته باشن. فتوحات در شرق تا ترکستان و خراسان، در غرب تا لیبیا، در جنوب تا سودان و در شمال تا سرحدات شام و دریای سیاه پیش میره. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین فتوحات در دوره خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جنگ چی هست؟ قادسیه هست. کدام جنگ؟ جنگ قادسیه هست. و در این جنگ مسلمانان تحت فرماندهی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه با سپاه عظیم ایران مواجه میشن. تعداد مسلمانان زیاد هستن و همچنان گفته میتونید در نهایت مسلمانان پیروز میشن و پس از این پیروزی هست که ایران به اسلام روی میاره. یعنی در کل تعداد سپاه مسلمانان چند هزار نفر هست؟ 30,000 نفر هست و سپاه ایران 150,000 نفر هست. خب درباره توصیه زیرساخت‌ها و اصلاحات داخلی مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چکار میکنم؟ یعنی در دوره خلافت خود اقدامات زیاد در جهت بهبود و همچنان نظم در امپراتوری اسلامی انجام میدم. از جمله اقدامات میتونیم آبادسازی نرهای کوفه و بصره که ساخت پولهای حفر کانالها و نرها و ایجاد قشعله نظامی اشاره کنیم. همچنین نظام مالیاتی اداری و قضایی منظم میسازم و دفاتر مالی و قضاوت ایجاد میکنم. خب میتونیم بگیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به پیشنهاد صحابه تاریخ هجرت با عنوان مبدأ تقدیم اسلامی انتخاب و آن را رسمی میکنم. و درباره شهادت حضرت عمر فاروق میخوانیم. گفته میتونیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در 27 ذوالحجه سال 23 هجری به دست ابولولو که یک فرد مجوسی هستن به شهادت میرسن. دوران خلافت ایشان که 10 سال و 5 ماه طول کشید، دوره پر از فتوحات، عدل و انصاف و نظم بود که تأثیرات عمیقی بر تاریخ اسلام گذاشت. همچنان گفته میتونی که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه با عنوان یکی از بزرگترین خلفای اسلامی جایگاه ویژه در تاریخ اسلام دارد و اقدامات ایشان در زمینه فتوحات، اصلاحات اداری و گسترش عدالت در تاریخ اسلام ثبت شده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز به نقش برجسته کی انجامید؟ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق در تاریخ اسلام پرداخت. از فتوحات بزرگ حضرت ابوبکر در شام و عراق تا جمع آوری قرآن و از جنگ های مهم حضرت عمر مانند قادسیه تا اصلاحات اداری و همچنان عمرانایی که کارهای عمرانی که انجام داده بودم که این دو خلیفه با عنوان پایه‌گذاران حکومت اسلامی خدمات بزرگی انجام داده بودم. حضرت ابوبکر با شجاعت و تبدیل زمینه گسترش اسلام فراهم کردند و حضرت عمر با ایجاد نظم و توزیع در بخش‌های مختلف پایه‌های حکومت اسلامی مستحکم ساختند که این دو شخصیت نمونه از رهبری موفق و خدمت به اسلام بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم شما پاسخ بدید. سوال اول، چرا جمع آوری قرآن در دوره خلافت حضرت ابوبکر اهمیت داشت؟ چرا جمع آوری قرآن در دوره حضرت ابوبکر اهمیت داشت؟ آفرین، برای حفظ قرآن از تغییرات و نابودی، به خاطر که بیشتر از قاریان در جنگ ها وفات و شهادت رسیده بودند. سوال دوم، چه عواملی باعث موفقیت فتوحات در دوران خلافت حضرت عمر شد؟ چه عواملی باعث موفقیت فتوحات در دوران خلافت حضرت عمر شد؟ شجاعت لشکریان، برنامه‌ریزی دقیق و ایمان قوی. و سوال سوم، یکی از خدمات عمرانی حضرت عمر فاروق نام ببرید. یکی از خدمات عمرانی حضرت عمر فاروق نام بگیرید. آفرین، حفر نهرها یعنی کندن چاه‌ها و ایجاد پل‌ها. خوشاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما تحقیق میکنید که چگونه تقویم هجری توسط حضرت عمر ایجاد شد و چه تأثیری بر تاریخ نگاری اسلامی داشت. درس بعدی، در درس بعدی قرار هست به زندگی و خدمات حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه بپردازه. خوشاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید بوده باشد. با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان، از خداوند منان میخوام که در مسیر علم و دانش همواره موفق و پیروز باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چمن ها به تو زیبایی ندارم،